که حرف اول و آخر توش آموزش میزنه، مؤسسات آموزشی جزی از سند بالادستیش نیستن. شما میدونید که آیین‌نامه هیئت وزیران برای تشکیل کمیته ملی طبیعت‌گردی به عنوان متولی اکوتوریسم و طبیعت‌گردی یک چقدر فاخره، دو کو. پس ما داریم اسناد، یا من یه مثال از اونی که نداریم زدم، یه مثال از اونی که داریم. حالا بریم تو اجرا. مؤسسات گردشگری تو آیین‌نامه، اصلا تو آیین‌نامه تأسیسات نداریم، بعد مؤسسات داریم. تفلاکا اندر خم یک کوچو
بس،
یک گرفتاریه. سرمایه گذاران حوزه طبیعتگردی و اکوتوریسم و مقاصد حوزه طبیعتگردی الان به کدام درگاه بروند و بگویند که آقا ما آمدیم میخوایم کاری انجام بدیم، نمیدونم این حرفا. بعد اینها سرمایه گذاران دیگه میخوام به بخش تخصصی واسشن اون دانشی که آقای دکتر گفت که اتفاقا وجود داره ازش استفاده کنم. ما کار کردیم بزرگوار، ما در جزیره قش به همراه آژانس بین‌المللی همکاری‌های ژاپن جایکا،
بله،
یک روستای مدیریت مقصد رو کار کردیم با عنوان اکوتوریسم مردم بر مردم در نشست ایتالیای ژئوپارک‌های جهان، جز 10 پروژه برتر انتخاب شد.
بله.
من حالا نمیدونم افسر اکوتوریسم چی میشه، کارشناس اکوتوریسم اون پروژه بودم و اون پروژه قسمتیش رو من انجام میدادم. ما اونجا اتفاق خیلی فاخری رو رقم زدیم و اون پروژه یکی از در حقیقت اون پروژه فارسیش چی؟ من استرس دارم همش کلمه این نگم خراب کنم.
نه من دارم
اشتالا که پروژه فارسیه خدمت شما هست، جه داره حتما فارسیه دیگه، برنه کنون نمیتونه جه بگن. به خدمت شما هست که یک فعالیتی رو ما انجام دادیم در اونجا که هدفش حفاظت مردم محور از جنگل‌های حرا بود در راستای تهیه سند تبدیل قشم به اکو آیلند. اکو آیلند ترجمهش یه پاراگرافه، جزیره زیست محیطی مردم محور،
درسته؟
که اگه این اتفاق بیفته بغیر از این که اون یک ژئوپارک، یک پارک زمین گردشگریه، حالا قراره به یک، و این اتفاقات بسیار درجه یکیه تو ایران، اصلا تراز اوله. ولی حالا سند کو؟ ادامه مسیر کو؟ کجا رفت؟ این دانشمندان و این تجربیات کجا رفت؟ یه مثال دیگه برای شما بزنم، این که گفتم یک امان از تصمیم گیران و نمیدونم مدیران کلان این حرفا. ما یه بودجه میاد، حالا نمیدونم انتقادی شد، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، این انتقاد هم میکنی و خدای نکرده داستان میشه. میگم که ما یه بودجه داریم، فکر کنم استان 1 میلیارد تومان هر سال میدن برای توانمندسازی. من جالب شما میگم بیش از 50% این بودجه میره تو جیب خط هوایی ها و حمل و نقل و اقامت، چون یه ما 7-8-10 تا استادیم، هی زنگ میزنن با هم میگن میای اون استان همه رو خرج هواپیما و اتوبوس ما میکنن و اقامت هامون و غذامون، یه 30% هم به ما حق و زحمه میدن، 10% هم میمونه برای آموزشگاه. اصلا کارایی این بودجه و عملکرد این بودجه 1 میلیاردی هر استان در هر سال، اگه بذاریش جلو منطق میدان رو ترک میکنه به نفع این عملکرد ما. بعد ما یه پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا این 31 میلیارد بودجه است رها کنید، کمتر مثلا 30% مثلا 10 میلیارد بودجه رو بدین، ما سواد مدیریت مقاصد رو داریم، بریم یک مقصدی رو انتخاب کنیم، برای 10 سال هم 10 تا مقصد انتخاب کنیم، 30% کل بودجه رو ما بدین، ما اون مقصد رو میاریم توسعه میدیم با ادبیات روز مدیریت مقصد در جهان، درست، که علمش رو داریم، و از اون بسته های آموزشی تولید میکنیم که اونها رو در پهنای آموزش های مجازی در تمام مؤسسات آموزشی گردشگری سراسر کشور به همه علاقمندان ارائه میکنیم، از 0 تا 100، از آموزش ها گرفته تا راه اندازی، اجرا، معماری، ساخت، فعالیت، بازخورد.
بله.
بعد سال بعد باز با 30% اون بودجه میریم سراغ مقصد بعدی، همون مقصد رو کاملاً دوباره میاریم، همه رو توانمند میکنیم، زیر ساخت رو فراهم میکنیم، طراحی میکنیم، اصالت ها رو زنده میکنیم، احیا میکنیم، تبدیلش میکنیم به یک مقصد موفق، برندش میکنیم، یعنی معروفش میکنیم، بازاریابیش رو انجام میدیم و و و و همه این کارا رو انجام میدیم. چه سخته، من به همه حرفایی که میخوام بزنم باید فکر کنم، به فارسیش هم باید فکر کنم،
تمنو میکنم راحت باشید چی
به خدمت شما هستید که همه این کارا رو میکنیم، تازه در توسعه مقصد دوم در سال بعد میایم در ساموخته های سال قبل رو هم به خدمت شما هستید که لحاظ میکنیم.
بله.
مجموع این ها وقتی شد 10 سال، ما 10 تا مقصد مدیریت شده درجه 1 داریم،
درسته،
10 تا سند داریم که در یک توالی علمی توسعه پیدا کردن و این 10 تا سند در پهنه آموزش‌های مجازی در تمام پایانه‌های آموزشی مؤسسات گردشگری کشور ارائه شدن.
دقیقاً.
خدا وکیلی ما اینو می‌بردیم به UNWTO می‌دادیم، ایشون متخصص این حوزه است آقای قاسمی، جایزه‌ام به اون می‌دادن. خب فهم می‌کنید در همین حوزه مدیران کلان چی شد؟ بذار من نگم دیگه، شما برید سراغ
بحث. از این مجمل می‌خوانید حدیث حیرانی.
آره من گرفتاریم اینه که شما پشتم بزنی خاک بلند میشه. یکم هم خاکش دردناکه وقتی که بلند میشه. ببخشید که من همیشه مجبورم، چون من جز اونم که یه پام تو درس و دانشگاه و علم بوده و اسناد، یه پام تو اجرا و چندین بارم رفتم فیزیوتراپی و بیمارستان بسش آسیب دیدم. اینا حالا بمانه.
بسیار عالی جناب قاسمی عزیز، با توجه به اینکه ما میخوایم یک بار دیگه جمع‌بندی دوستان رو داشته باشیم، چیزی حدود 10-12 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم، اجازه میخوام که یکی دیگر از مسائلی که حداقل در این بحث مطرح شد در قالب سوال پایانی از شما بپرسم و بعد یک بار با همه دوستان در حد 2-3 دقیقه برای جمع‌بندی میایم. میخوام به مجموعه خودتون اشاره بکنم. سعدآباد، در فرمایش دوستان ما درباره مدیریت برنامه‌ریزی شنیدیم. من توریستی که دارم از آلمان، از ایتالیا، از ژاپن، از امارات عربی متحده، تفاوتی نمیکنه، بسته سفر رو تهیه میکنم، به من گفته شده که توی این تاریخ 10 مثلا فروردین تا 20 فروردین، 10 روزی که میخوام بیام ایران، 2 روزش توی تهرانم و قراره که موزه سعدآباد رو در حقیقت ببینم و اون هم به عنوان یک بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران رو مورد رصد قرار بدم. به مسئولان موزه سعدآباد به شکل مشخص به موزه هنرهای معاصر اشاره میکنم، بدون هیچ گونه هماهنگی ناگهان تصمیم میگیرن 6 ماه موزه رو برای تعمیرات ببندند، بدون اینکه اطلاعی به دوستان، حالا مؤسسات که کار بسته‌های سفر رو انجام میدن. در حقیقت وقتی که گردشگر میاد و اونجا بهش ارائه نمیشه که بخواد بره موزه هنرهای معاصر رو ببینه، میاد مطالبه میکنه، میگه آقا شما از من 300 یورو گرفتی، این رو به من ندی، میره شکایت میکنه، شکایتی میکنه 5 برابر، 6 برابر، 10 برابر اون قضیه باید مؤسسه به اون فرد در حقیقت بپردازه و از این دست اتفاقات فراوان است. سعدآباد خداشو یکی از میشه گفت محیطایی است که به شدت با برنامه داره حرکت میکنه و موفق. این الگوی شما چه بوده که مسئولان کمتر سراغش رفتن و باز هم دنبال ساماندهی الگوی کلانی هستند؟ به حال از این الگوهای موفق میشه کنار هم دیگه گذاشت و کمتر صرف هزینه و بودجه و وقت کرد به کارهای اجرایی رسید؟
یه چیزی شما سوال کردی که کس دیگه باید بیاد پاسخ بده.
همین می‌خوام اینو بگم. این نشون میده که حتی سفر فرهنگی به ایران هم ماجراجویانه و خلاقه.
این رو خدمتتون عرض بکنم که اولا کسی که وارد مجموعه سعدآباد میشه برخوردی داره با حدود 12 موزه مختلف.
بله.
که هر کدوم از این موزه ها یک تمی دارن و 2-3 تاشون حالا حالت قدیمی خودشون نگه داشته شدن، ولی بقیهشون با تمهایی که براشون تدوین شده و برنامه ریزی شده آپدیت شدن،
به روزرسانی شده موضوعاتشون. بله.
شدن و فعالیت جدید دارن. اگه یکی از اینا بسته بشه اون 11 دیگه بازه. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم در سعدآباد کلن بسته میشه. چرا؟ امروز بسته شد. امروز حکمی اومد از اداره کل موزه ها که به خاطر مسئله حالا ویروس کرونا و تمام مسائل حواشی که باید اتفاق می افتاد.
بله.
کلن بسته شد. حالا شما الان این رو حساب بکن، همون مثالی که شما خودت زدی که عرضم موضوع شما که یک نفر از خارج اومده پولش هم داده، اون فردی هم که به عنوان آژانس قراره ایشون رو راهنمایی کنه به سعدآباد میگه سعدآباد بسته است، چه تکلیفی روشن میشه؟ میدونید چی میگم؟ یعنی این که فقط تقصیر ما نیستش، یه سری عوامل دیگه ای هم وجود داره. بناهای تاریخی، حالا بناهایی که در مجموعه سعدآباد هستن که از انتهای قاجار هستن، پهلوی اول هست، پهلوی دوم هست، زیادم قدمت آنچنانی نداره ولی دائما باید در حال مرمت باشن.
بله.
همین بناهایی که زیاد قدمت نداره به هر حال یک گوشه خرابی دارن و باید رسیدگی بشه بهشون. اگر فکر میکنی که همون توریستی که میاد، آیا مثلا اگر ما بگیم به هر ضرب و زوری هم شده باز نگه داریم، دیوار نمزده رو ببینه، سقف تبله کرده رو ببینه، چه فکر میکنه؟ تکلیف میدونی اینجوری آدم راحت تره که کلن در رو ببنده، بگی من اینجا رو مرمت میکنم، بعد که حالا میخوای بازدید بکنی با روش درست و با نگاه بهتری بازدید بکنی.
اصلا مگه موزه سعدآباد پاریس تعطیل نمیشه؟
چی؟
من گفتم دیر وقت شنونده های محترم واقعا الان دو ساعتی بحث سنگین و سرگین رو گوش دادن، خب خسته میشن، انصاف نیست. ما یاد گرفتیم که گردشگری نمیشن لذت جدا کرد که.
بله
والا به خدا، با یه جوری بریم که یه ذره لذت بخش هم باشه. من میگم موزه سعدآباد پاریس، اسپانیا، همه جا موزه سعدآبادش ممکنه تعطیل بشه.
بسیار عالی، قطعا باید تعطیل بشه، ولی اطلاع رسانی هم باید از پیش برای این مؤسسات صورت بگیره.
حالا میخواستم اتفاقا به همین برسم. شما این رو حساب بکنید که ما در سیستم بودجه ریزی سازمان، که البته من هیچ دفاعی ازش نمی کنم، ولی مملکت توی چند سال اخیر واقعا با یک بحران برخورد کرده، اینو نمیتونیم از کنارش راحت بگذاریم. بله. و این بحران یک لحظه یک گوشه باز میشه، یک دفعه مثلا به مدیر سعدآباد میگن که شما اندازه 400 میلیون تومان میتونی یک پروژه مثلا مرمتی رو توی یکی از کاخ‌ها برقرار بکنی، مجبور فوراً تصمیم گیری بکنه و اجرا بکنه، اصلا جایز نیست معطل کردن. در ضمن که ما چند تا کانال خبررسانی داریم که اون خبررسانی از کانالامون میشه، ولی خب قاعدتا اون سرعتی که شما میخوای و اون زمانی رو که شما میخوای، دو ماه قبل ما برنامه ریزی کنیم که دو ماه دیگه میخوایم مرمت بکنیم، همچی چیزی به خاطر مسائل مالی کشور اصلا میکنم پذیر نیست.
بسیار سپاسگزارم. ما چیزی حدود 7 دقیقه حد اکثر تا پایان.
آقا من یه چیز دیگه بگم، حیفم میاد
خیلی کوتاه شد.
آره کوتاه، فقط بگم مگه اونی که عامل خرابیه، حالا اون نم زدنه، مگه اون طبق برنامه ریزی عمل میکنه؟ خراب میکنه دیگه، من با میوه تعدیل میکنه خراب میکنه. حتی من با شما موافقم، دفاعی نمیکنم، من که میدونم بخش دولتی نیستم اصلا.
نه بله متوجه فرمایشتون هستم.
حتی آقای قاسمی خیلی دوست دارم و خواستم بالاخره یه جوری کمک کنم که بس فلسفه پیدا کنم.
آخر شبیه هم
شنونده هایی که اینقدر ما رو همراهی کردن، حوصله کردن، خوش بگذاره، من ببخشید.
اختیار دارید. سرکار خانم دکتر نگین کشاورزنیا از مدرسان دانشگاه و کارشناسان گردشگری، در حد 1 دقیقه اگر امکان داره جنبندی شما رو یا اگر نکته‌ای باقی مونده رو بشنوید.
خواهش میکنم. متناسب با شرایط فرهنگی و تمامی چارچوب‌های مباحث سیاسی و حفظ محیط زیست و تکیه به توسعه پایدار،
بله،
بهترین راهکار معرفی مؤلفه های تاثیرگذاریه که میتونه در بحث الگوبرداری های درست، حرکت به سمت توسعه پایدار و در نهایت توسعه گردشگری رو همراه داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم بابت رعایت زمان، جناب دکتر سید حسین شاهد، پژوهشگر گردشگری و مدرس دانشگاه. 1 دقیقه در خدمت شما هست.
من فکر میکنم که در مجموع اگر بخوایم شاخص ها و چارچوب های قانونی هر منطقه یا هر پروسه رو در حوزه گردشگری در نظر بگیریم، تعامل و تعادل و توازنی که بین اینها در واقع میتونیم ایجاد کنیم کمک میکنه به ما که یکی از شاخص هایی که دوستانم اشاره کردن در همینجا بحث مدیریت زمان هست، یعنی اینکه ما بتونیم با توجه به اون چارچوب و محدودیتی که داریم به بهترین شکل ممکن در واقع اون ظرفیت های بالقوه و بالفعل های گردشگریمون رو تدوین کنیم و در حوزه اجرا بتونیم کنترل و هدایت و نظارت بیشتری، بله، داشته باشیم که بتونیم به اون در واقع جنبندی و نتیجه مثبت برسیم. فکر میکنم که یکی از در واقع پیشنهادات خوب و تاثیرگذار.
بسیار بسیار سپاسگزارم. علی شادلو، مدیر عامل شرکت آموزش گردشگری ارسپارا، مدرس دوره‌های تخصصی گردشگری. 1 دقیقه.
همیشه خردمند امیدوار، نبیند به جز شادی از روزگار.
بی تردید.
من توصیه میکنم که امیدوار باشن فعالان گردشگری، مردم عزیزمون، اوضاع بهتر میشه، من مطمئنم شرایط بهتر میشه. به خدمت شما رسید که جامعه جهانی از این بحران ها کم تحمل نکرده، همه کشورها، همه مناطق مختلف، و به روز به امید روزهای بهتر.
امید. و در نهایت جناب آقای ساسان قاسمی، معاون فرهنگی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد.
من همونجور که جناب شادلو در مورد گردشگری پایدار گفتن که انشالله یک برنامه اختصاصی در مورد گردشگری پایدار بگذارید، من به نظرم میرسه که یک برنامه شاید قبل از این برنامه که ما اینجا نشستیم باید در مورد تحلیل آمار میگذاشتیم، چون به نظرم میرسه که صحبت کردن در مورد الگوها وقتی که ما در مورد آمار صحبت نکرده باشیم شاید یه مقدار پرت زدنه و گمراه شدنه. باید قطعا آمارها رو بشناسیم، این آمارها چجوری استخراج میشن، چجوری تحلیل میشن و از این آمارها چجوری الگوها، پروتوتایپ ها و مگاترند ها در میاد. اگه اینا در نیاد واقعا نمیشه در مورد الگو صحبت کرد. اینها رو باید از لابلای آمار و ارقام درست کشید بیرون، تحلیل کرد و بر اساس اونها یک الگوی درستی در آورد. الان شما فقط کوتاه عرض میکنم، شما در مورد سند گردشگری صحبت کردید که قرار به زودی انشالله تدوین بشه. میدونید که بالای 45 ساله این قراره داره تدوین بشه؟ در حال تدوین
بله بله، ما دو برنامه برای این مسئله داشتیم.
خب الان شما حساب این بفهمید که وقتی که انسان داره تغییر میکنه، جامعه داره تغییر میکنه، ابزارهایی مثل موبایل این وسط و دیجیتال دارن دائما تغییر میدن این رابطه رو، پس بنابراین این الگوها دائما در حال تغییرن. اگه ما حواسمون نباشه این اسناد به زودی نوشته میشن و به زودی هم از دور خارج میشن بدون اینکه بتونیم بهره ای ازشون ببریم. آمار آمار آمار.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از هر چهار کارشناس عزیز که منت گذاشتن در برنامه خودشون رواق تماشا حضور پیدا کردن. یک بار دیگه دوستان رو معرفی میکنم: سرکار خانم دکتر نگین کشاورز نیا از مدرسان دانشگاه و کارشناسان گردشگری، جناب آقای دکتر سید حسین شاهد پژوهشگر عرصه حوزه گردشگری و مدرس دانشگاه، جناب آقای علی شادلو مدیر عامل شرکت آموزشی گردشگری ارسباران، مدرس دوره‌های تخصصی گردشگری و دبیر انجمن صنفی گردشگران، و جناب آقای ساسان قاسمی معاون فرهنگی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، و همچنین شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه رواق تماشا با محور ساماندهی الگوی گردشگری در ایران، ضرورت‌ها و راهکارها همراه بودید هم تمام قد تشکر می‌کنم. امید که این بحث قریب به 120 دقیقه ولو به قدر چکه‌ای منظره نوین رو برای دیگرگونه نگریستن به مفهوم سفر از ابتدا تا انتها و آنچه که در طول سفر و نه تنها مقصد سفر قرار است که مورد توجه قرار بگیره برای شما باز بکنه. همچنین ما رو از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون محروم نسازید. بی تردید نظرات شما در ارتقاء سطح این برنامه میتونه عمیقا مؤثر باشه برای من و همکارانم. شبتون به میل، به عشق و بهشت. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شنونده برنامه رواق تماشا بودید از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم مورد اقبال و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط و تعامل باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما در ادامه برنامه ها دعوتو میکنم شنونده یه میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم باشید با موضوع کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم شنوندگان عزیز. در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه‌هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشاء، ارتقاء، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشاء و استثناء و ارتقاء و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن، یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تاکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکار، مثلا بگین املا فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم برشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا هم واژه عربی یا واژه غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبان میاریم، مثلا میگیم جمع شمع، نمیگیم جمع شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقاء و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می سپارم.
دوستان یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. گذر تازه‌ای به دنیای ادبیات داشتیم و میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. راه روشن من و شما در این لحظه های ناب شبانه نگرش سیاسی حضرت علی علیه السلام است. دعوتتون میکنم با ما باشید و این برنامه رو بشنوید.
راه روشن، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو سلام. برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم. کارشناس حضوری برنامه حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب استاد آقاجانی، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنونده های ارجمند.
خدمت شما و فرشتگان خواهیم بود با برنامه راه روشن و بحث نگرش سیاسی حضرت علی علیه السلام در کلام ایشون، خصوصا نهج البلاغه. با ما همراه باشید. جناب استاد آقاجانی، در برنامه گذشته خدمت شما بودیم، شما ویژگی ها و مقومات علم سیاست رو می‌فرمودید در نگرش اسلامی و چندین عبارت و واژه رو فرمودید که حتی فرصت نشد معنا کنیم. یه مقدمه از بحث گذشته بگین که تفاوت بنیادین سیاست در نگرش اسلامی با نگرش غربی کجا هاست و خیلی از واژه ها اصلا تأسیسیه، مثلا ما عدل نداریم، اصلا حکمرانی که عادل باشه اصلا در مفاهیم سیاسی امروزی برعکسش داریم که مثلا جائر باشه، مثلا گرگ انسان داریم مثلا در نگرش های فلسفی، ولی اصلا عدل وجود نداره. این رو یه مقدمه بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
بله، دیدگاه اسلام در حوزه سیاست مبتنی بر فهرست بلندی از فضائله، مثل امانتداری، مثل اصلاح، مثل رعایت اصول و مبانی، مثل نقش مردم و امت واحده و حرکت تدریجی رشد امت و تعاملی که با فرمان روا داره، مثل شایستگی هایی که در بخش های مختلف حاکمیت است، مثل اقتصاد و انفال عمومی و امثال این چیزها. یعنی در واقع اگر ما بخوایم تصویری کامل از سیاست اسلامی ارائه کنیم، مستلزم اینه که تمام واژگان مرتبط رو در حوزه فرهنگ، اقتصاد، آموزش، انسانشناسی و امثال اینها مطرح بکنیم تا مفهوم سیاست اسلامی روشن بشه. چون سیاست اسلامی بدون این مفاهیم چرخه کامل رو ارائه نمی‌کنه. الحمدلله دانشمندان دینی ما این چرخه بلند رو که از قرآن کریم و از سیره و سخن معصومین صادر شده به خوبی فراهم کردن. در کتاب‌های ارزشمندی مثل میزان الحکمه، مثل سیاستنامه امیرالمومنین که کتاب بسیار زیبای سیاستنامه حضرت علی علیه السلام، کتابی است که منحصرا در حوزه سیاست‌های حضرت علی علیه السلام و نگاه دینی هست، این چرخه کامل واقعا چرخه اقناع کننده است. من فقط اشاره میکنم اگر شما اجازه بفرمایید.
خواهش
مثلا
بفن.
در حوزه اصول، در دین مبین اسلام اصول و ریشه های معین شده که ما موظف شدیم که بر اساس اون اصول و بنیادهایی که میشناسیم فروع رو خودمون تشخیص بدیم. در واقع چارچوب ها و ریشه های معین شده که ما در احادیث روایت بخش رو به عنوان اصول داریم، یعنی احادیثی که برمیگرده به معرفی نقش اصول در سیاست و امثال اینها. شاید این تعبیر اصولگرایی هم که در ادبیات رایج میاد، یا اصلاح طلبی که در ادبیات رایج میاد، از این کلمات الهام گرفته. متاسفانه چون ما روی متن حرکت نمی کنیم و مطالعات ملی ما متاسفانه گاهی به چالش کشیده میشه و ما کمتر مطالعه دقیق گاهی انجام میدیم، واژه های مثل بنیادگرایی، اصولگرایی، اصلاح طلبی و واژه های معادل اون مثل عدالت خواهی، مثل رفاه و توسعه، اینها واژه های دقیق دینی است که اگر با همه تعاریف اون بیاد اصولا اصلاح طلبی و اصولگرایی در نقطه مقابل هم قرار نمیگیره. یعنی اینها در واقع منطبق بر همه، ما دوتا نداریم، تفاوتی نداره اصول و اصلاح چه فرق